بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 153، سطر دوم. او ازا کان صامت الاول حرف لین و ثانی مدغما نحو خبیثه فانه جایز. بحث در این داشتیم که ابتدا به مصوت جایز نیست. اول حروف رو به دو قسم کردیم، یکی مصوت یکی صامت. مصوت عبارت شد از حرف لین یعنی الف واب یا، و صامت عبارت شد از مابقی حروف. بعد دو مرتبه مصوت رو تقسیم کردیم به دو قسم، یکی مصوت ممدود که همین الف و واو و یا بودند، یکی مصوت مقصور که عبارت از فتح و کسره و ضمه بودند. بعد از اینکه این بحث تموم شد، پرداختیم به این مطلب که آیا می توانیم در ابتدای کلام مصوتی را قرار بدیم؟ به عبارت دیگر، ابتدا کردن به مصوت جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم مسلماً جایز نیست، ولی علت جوازش روشن نیست. علت عدم جواز، علت عدم جوازش روشن نیست. یا اینکه چون ساکن است نمیتوانیم بهش ابتدا کنیم، یا نه ذاتاً طوریست که ابتدایی به او ممکن نیست. بعد گفتیم اگر علت عدم جواز ابتدا سکون باشد، باید بگیم که صامت هم اگر ساکن است ممکن نیست در ابتدای کلام واقع شود، زیرا ابتدا به ساکن محاله. فرق نمی کنه اون ساکن مصوت باشه یا صامت باشه، یعنی حکمی رو که روی صامت پیاده شد به صامت هم سرایت دادیم. چون علتی که این حکم رو ایجاب میکرد در صامت هم بود، علت سکون بود و ابتدا به ساکن ممکن نبود، لذا گفتیم که همونطور که مصوت ساکن نمیتواند اول کلام قرار بگیرد، صامت ساکن هم نمیتواند اول کلام قرار بگیرد. حکم دادیم که صامت ساکن نمیتواند اول کلام قرار بگیرد، چون علتی رو که در مصوت داشتیم در صامت هم پیدا کردیم. اما اگر نه، ذات مصوت نتواند در ابتدای کلام قرار بگیرد، نه به خاطر سکونش، خودش این چنین است که توضیح دادیم. اگه خودش این چنین باشد میتونیم بگیم این حکم، یعنی این که نمیتواند اول کلام قرار بگیرد، اختصاص به مصوت دارد، دیگه در صامت ساکن جریانش نمیدهیم. این مطلب هم گفتیم. بعد کلام تفتازانی رو از مقاصد شروع کردیم به نقل کردن که در بین اون کلام بحثمون تموم شد، تعطیل کردیم. تفتازانی گفته بود حق این است که مصوت به خاطر ذاتش نمیتواند اول کلام واقع شود، نه به خاطر سکونش. چون اگر حرفی در اول کلام واقع شود و ساکن باشد، مشکلی تولید نمی کنه. ابتدا به ساکن امریز جایز. ما میتوانیم با ساکن کلام رو شروع کنیم. درست عرب نمیپسنده، ولی نپسندیدن غیر از ممکن نبودنه. او نمیپسندد ولی در این حال ممکن هست. بعد مثال زدیم به چند موردی که ممکنه ولی عرب نمیپسنده، و گفتیم که نپسندیدن لغت دلیل بر عدم امکان نمیشود. پس اگر عرب هم ابتدا به ساکن رو نمیپسندد، دلیل نمیشود که ابتدا به ساکن ممکن نباشد، بلکه ابتدا به ساکن ممکن هست. مواردی که مثال زدیم که عرب نمیپسنده ولی در این حال جایزه، یه موردش این بود که وقف کنیم بر متحرک. وقف بر متحرک رو عرب اجازه نمیده ولی اشکالی نداره. فرض کنید ما بگیم ضرب زیدون، بعدم نفس بکشیم جمله بعد رو بیاریم. زید رو که بر دالش وقف کردیم، دالش رو متحرک قرار بدیم، هیچ ایرادی نداره، اشکال عقلی نداره، عدم امکان توش نیست، امتناع براش حاصل نیست. فقط عرب میگه این خوب نیست، نمیپسنده. نپسندیدن دلیل بر ممکن نبودن نیست. مورد دومی که مثال زدیم جمع بین ساکنین بود. جمع بین ساکنین رو یعنی التقای ساکنین رو عرب نمیپسندید، ولی گفتیم امریز جایز، دوتا ساکن کنار هم قرار میگیرن و ما میتونیم تلفظ کنیم. اگر میتونیم تلفظ کنیم پس امریز ممکن، اگر ممکن است جایز است. حالا در کلام عرب جایز نیست، اون به خاطر جهتی دیگه است. عرب در دو جا التقاء ساکنین رو اجازه میده، یکی در حال وقف، مثلا میگیم ضرب زیدون، ولی میخوام وقف کنیم میگیم ضرب زید، دال زید رو ساکن میکنیم در حین وقف. یه هم که قبلا ساکن بوده اینجا التقاء ساکنین میشه، دو تا ساکن کنار هم جمع میشه و ایرادی نداره. یکی هم در موردی که داشتیم بیانش میکردیم و رهایش کردیم، اون مورد الان توضیح میدم. ما گفتیم حرف مصوت واو است و الف و یه، اما شرط کردیم که باید ساکن باشد. و باید ساکن باشد و گفتیم اگر ساکن نبود، با اینکه الف و یا و واوه حرف مثبت نیست، البته در الف استثناء کردیم، گفتیم همیشه ساکنه دیگه، نمیتونیم بگیم اگر ساکن نبود چه وضعی دارد، اون همیشه ساکنه، همیشه هم ما قبلش فتح هست، پس الف همیشه حرف مثبته، هیچ وقت جرودیه به کار نمیگه. اما در مورد واو و یا گفتیم اگر ساکن باشد و ما قبلش حرکت مجانس باشد مثبت است، اما اگر ساکن نباشد متحرک باشه، یا ساکن باشد ما قبلش حرکت متجانس نداشته باشد، اصلا مثبت نیست. پس شرط مثبت بودن این بود که ساکن باشد، به همین جهت هم گفتیم مثبت رو نمیشه ابتدای کلام قرار داد چون ساکنه. البته بنابر قول کسانی که سکون رو مانع میدیدند، بنابر قول کسانی که سکون رو مانع نمیدیدند، بازم حرف مثبت ساکن بود، اما ذاتاً اجازه نداشت که اول کلام واقع بشه. حالا اگر حرف مثبتی پیدا کردیم چه متحرک بود، این دیگه مثبت نیست. یا ما قبلش حرکت مناسب نداشت، باز مثبت نیست، این صامته، منتها صامتی است که جنسش حرف لین است. دقت کنید چی عرض میکنم، صامتی است که جنسش حرف لینه، ذاتش حرف لینه، اما لین مثبت نیست، لین صامته. لین میتونه مثبت باشه میتونه صامت باشه، با همین بیان کردن عرض کردن. اگر متحرک بود لین صامته، اگر ساکن بود و ما قبلش حرکت مجانس نداشت لین صامته. فقط در صورتی که ساکن باشد و ما قبلش حرکت متجانس باشد میشود مثبت. خب حالا یه دونه لین پیدا کردیم که ساکنم بود، لین پیدا کردیم که ساکن بود ولی ما قبلش حرکت مجانس نبود، خب این لین میشه صامت. بعد پسترش یه حرفی آمد ادغام داشت، اون مدغم، مدغمش ساکن است، مدغمون فیش متحرک، در هر ادغامی همینطوره، در هر جو که ادغام میکنی مدغم یعنی حرف اول ساکنه، مدغمون فی یعنی حرف دوم متحرکه. حالا اگر بعد از این حرف لین صامت یه ادغامی هم داشتیم، خب اون اولین حرف ادغامی که ما اسمشو مدغم میذاریم اونم ساکنه، حرف لین که ما قبلش متحرک بود به حرکت نامجانس و خودش ساکن بود، با مدغمی که اون هم ساکن بود کنار هم قرار میگیره، دو تا ساکن کنار هم قرار میگیره، یکی حرف لین صامته، یکی هم مدغمه، با این که التقای ساکن میشه عرب اجازه میده. یه مورد سومی هم داریم که باز عرب اجازه میده التقای ساکن رو، و اون جاییست که اولین ساکنمون مثبت باشه، نه حرف لین صامت بلکه مثبت باشه، مثلا الف باشه، و هر و دومین ساکنمون مدغم باشه. اولین ساکنمون مثبت باشه، دومین ساکنمون مدغم باشه، مثل ولزالین، اولین ساکن الفه، دومین ساکن لام اول ولزالینه، لام اول لینه، دوتا لام دیگه در هم ادغام شده تشدید داره، اون اولین لام ساکنه کنار الف زا قرار گرفته، این دوتا ساکنن، اولی حرف مثبته، دومی مدغمه. یا به مثال ایشون دابه، دابه الفش مثبته، به اولش مدغم است و ساکن، این دوتا کنار هم قرار گرفتن اشکالی نداره، التقای ساکنه در این سه جا بخشیده شده، یکی در وقف، یکی در جایی که اولین ساکنمون صامتی باشد که حرف لین است و دومی مدغم باشد، سوم جایی که اولین ساکنمون مثبت باشد دومش مدغم باشد. در این سه جا التقای ساکنین رو عرب ناپسند نمیدونه، ولی در جای دیگر ناپسند میدونه و در این حال ممکنم هست. پس از اینجا استفاده میکنیم که اگر لغتی مطلبی رو نپسندد دلیل بر عدم امکان نیست. صفحه 153 هستیم، سطر دوم. او ازا کان صامت عطف بر وقفه، یعنی لا فی الوقف و لا فی ما ازا کان صامت الاول کذا، لا فی ما ازا کان، فی ما رو اضافه میکنیم تا مطلب درست بشه. البته در جلسه گذشته عرض کردم که نسخه ما لا داره، نسخه اصل الا داره و هر دوش درسته و توضیح هم داده. گفتم جمع در بنابر عبارات ما اینطور معنی میشه، جمع بین ساکنینی که در وقف نباشد، در این مورد دومم که ازا کان صامت الاول حرف لین تا آخر نباشد، این جمع بین ساکنین رو عرب مرفوض میکند، ترک میکند، ولی ممکن است اینطور معنی کردم دیگه، جمع بین ساکنینی که این صفت دارد در وقف نیست و فی ما ازا کان صامت الاول حرف لین تا آخر هم نیست، این چنین جمع بین ساکنه این رو علب رفض می کند، ترک می کند، در حالی که ممکن است. اما بنابراین که الا باشه معنی می کنیم اینطوری، جمع بین ساکنه این پیش عرب ممنوع است ولو ممکن است، ولی عرب قبولش ندارد الا در سه جا، یکی وقت در وقت، یک دو تام فی ما ازا کان از صامت الاول حرف این تا آخر، هم الا معنی می شه هم لا معنی می شه. ازا کان از صامت الاول حرف این و ثانی مدغما، عبارت رو دقت کنید، صامت اول حرف لین باشد، یعنی اون صامتی که اول قرار میگیره و قهرن ساکن هم هست چون بحث در التقای ساکن اینه، حرف لین باشد و ثانی مدغما، دومین حرف مدغم باشد. عبارت اگر به این صورت بود: اذا کان ساکن الاول حرف لین و ثانی مدغم، خیلی روان بود. اگر ساکن اول حرف لین باشد و ثانی مدغم باشد، جمع بین ساکن اشکال نداره. ولی ایشون تعبیر به صامت داره. خب اون و میگه این صامت حرف لین باشد. چه صامت حرف لینه؟ در دو حالت حرف لین صامته، و الا حرف لین رو ما مثبت قرار دادیم. در دو حالت صامته: یک حالت که حرف لین متحرک باشه، اون وقت صامته. یک حالت اینه که ساکن باشه، حرکت ما قبلش مجانس نباشه، اون وقت هم حرف لین صامته. در این دو حالت حرف لین صامته، یکی در حالتی که متحرک باشه. خب مسلم در حالتی که متحرک باشه صامت است، ولی به درد ما نمیخوره، چون ما میخوام التقای ساکنن درست کنیم. اگه حرف لین متحرک باشه، یکی از دو تا ساکن به حساب نمیاد که التقای ساکنن درست کنه. پس در اینجا وقتی میگه صامت اول حرف لین باشه، حتما منظورش اینه که حرف لینی باشد ساکن، اونتا ما قبلش حرکت نامناسب داشته باشه. وقت چنین حرف لین ساکنی اگر با مدغم جمع شد، التقای ساکن رخ میده. بعد مثال میزنه به خبیثه. خبیثه رو دقت کنید، حرف لینش وابه و متحرکه، لذا صامته. پسترش هم ادغامی ما نداریم، اصلا التقای ساکنه که این عبارت نیست. واب که متحرکه، یا ساکنه، و سات هم ساکنه، اصلا التقای ساکنه که این عبارت ما نداریم. درسته واب حرف لینه و چون متحرکه صامته، اینش درسته، ولی مدغم منفیه نداریم. اصلا این مثال مناسبه با ممثل نیست. من به مقاصد مراجعه کردم همین بوده برات. پس چیکار کنیم؟ من گمان میکنم چون این راه حل نداره، این مثال راه حل نداره، مناسبه با ممثل نیست، گمان میکنم خویسه باشه، نه خویسه، خویسه که باب ساکنه، منتها نه خویسه که خف کسره زمه نداره. اگر زمه داشت باب مثبت میشد نه صامت. اگه خویسه باشه یعنی خا فتحه داشته باشه، خو خونده بشه نه خو. که خا فتحه داره، واب ساکن ما قبلش مفتوحه، یعنی حرکت مناسب نیست، پس واب میشه صامت. خویسه یش هم که ادغامیه، دوتا یه داره، یه اولش ساکنه، یه دومش مفتوحه. اون وقت یه اول که ساکنه با بابی که ساکنه کنار هم جمع میشه، التقای ساکنه میشه، در حالی که باب حرف صامت، حرف لین نیست. دومی هم مدغمه، اصلا مثال مناسب با ممثل میشه. ولی من تو لغت هرچی گشتم خویسه پیدا نکردم، خویسه رو پیدا کردم، خویسه رو پیدا نکردم. بله از اول خویسه میخوندم، خویسه مناسبه. من تو لغت البته زیاد نگشتم، اون چند تا کتابی که دیدم خویسه رو ندیدم، در بعضی که اصلا پیدا نکردم، در بعضی هم که پیدا کردم خویسه پیدا کردم، خویسه پیدا نکردم. حالا شاید خویسته باشه، اگر خویسته باشه مثال درستی، اگر خویسته باشه مثال با ممثل جور در نمیاد. توجه میکنید دیگه، چون واب رو مفتوحش کرده، واب مفتوح که ساکن نیست، یه همچه مدغمانفی نیست. اصلا ما تو این عبارت حرف لین صامت نداریم. چرا حرف لین صامت داریم ساکن نداریم، مدغم هم نداریم. اگه خویسته باشه همش درسته، هم حرف لین صامتی که ساکن باشد داریم، هم مدغم داریم، این دوتا هم کنار هم جمع شدن و التقا ساکن تشکیل دادن. حالا شما خودتون میخواد بگردید و این خویسته پیدا میکنید، احتمال داره وجود داشته باشه، یعنی همین خویسته نوشته بشه ولی خویسته خونده بشه. بله؟ نه خامزمون نباشه، اگه خامزمون باشه که خامزمون باشه با مسبق میشه، صامت نمیشه، خا رو مفتوح بگیرید. اگر خامزمون باشه خویسته میخونید، خویسته، در حالی که خام مفتوح خویسته میخونید. مثل مثلا کون، کون چطوری خونده میشه؟ کافش فتحه داره، واو ساکنه، کون میخونی، اینجا هم خو میخونی، نخو. فإنه جایزون، یعنی اذا کان صامت الاول حرف لین و ثانی مدغمن، فإنه یعنی جمع بین ساکنین جایز است. فإنه یعنی در چنین جایی، انه یعنی جمع بین ساکنین جایز. کما اذا کان الاول مثبتن، همونطور که اگر اولین یعنی اولین ساکن مثبت باشد، همونطور که اگر اولین ساکن مثبت باشد و دومی مدغم باشد باز جایز است، یعنی جمع بین ساکنین جایز است. کما این که جایز است جمع بین ساکنین اذا کان حرف اول مثبت و حرف دوم مدغم، مثل دابه، دابه هم جایزه، التقای ساکن هم توش هست. حرف اولین که ساکن است الفه، حرف دوم که ساکن است بیست که بی اول است که مدغمه، این دوتا ساکن کنار هم جمع شدن اشکالی نداره. پس عرب در این موارد جمع بین ساکنان اجازه میده، در غیر این موارد جمع بین ساکنان اجازه نمیده، با اینکه جمع بین ساکنان ممکن هست. پس عدم اجازه عرب دلیل بر عدم امکان نیست. ممکنه عرب چیزی رو اجازه نده ولی در این حال ممکن باشه. از جمله چیزهایی که عرب اجازه نمیده و ممکن است ابتدا به ساکنه. بنابراین اگر ما ابتدا به ساکن نمی کنیم، نه به خاطر این است که ممکن نباشد، بلکه به خاطر این که عرب اجازه نمیده و در این حال ممکنه. اگر ممکنه، پس این که ما مثبت رو اول قرار نمیدیم به خاطر سکونش نیست، به خاطر سکونش نیست، به خاطر اینی که ذاتش اجازه نمیده که اول قرار بگیره. روشن شد مطلب؟ خب نظر شارع مقاصد این شد که ابتدا به ساکن جایز هست، یا به تعبیری دیگر ابتدا به ساکن ممکن هست. بعد معترضی اعتراض میکنه، میگه نه، برای بعضی ها نگاه میکنه میبینیم ابتدا به ساکن ممکن نیست، هر کار میخواد بکنه نمیتونه ابتدا به ساکن بکنه. اشون جواب میده اون شخصی که نمیتونه ابتدا به ساکن کنه آدم استثنائیه، مشکل داره، نه اینکه انسان ها نتونن ابتدا به ساکن بکنن، اون نمیتونه. مثل اینکه مثلا بعضی ها نمیتونن تلفظ به سین بکنن یا تلفظ به بعضی حروف بکنن، سین رو تلفظ نمیکنه، شین تلفظ میکنه، یا سین رو سین تلفظ نمیکنه، سه نقطه تلفظ میکنه، ما بهش اصطلاحا میگیم زبونش میگیره. یعنی در واقع قدرت بر این تلفظ ندارد به خاطر اینکه مشکلی داره. در ما نهنوپی هم ممکنه کسانی باشن قدرت بر ابتدا به ساکن نداشته باشن. این قدرت نداشتن دلیل بر ممکن نبودن نیست، این آدم قدرت نداره، این استثناست، این مشکلی داره. نه اینکه اصلا این کار برای بشر ممکن نباشد. و عدم قدرت البعض علی الابتداء بساکن دلالت نمی کند بر امتناع ابتداء بساکن، مثل تلفظ به بعض حروف که تلفظ به بعض حروف ممکنه ولی بعضی قدرت برش ندارد. فإنه یعنی قدرت نداشتن لقصور فی الالت، یعنی مشکلی در زبانش هست که نمیتونه تلفظ کنه، نه اینکه مشکل در ابتداء بساکنه. در ابتداء بساکن مشکلی نیست، در زبان این آدم مشکلی است که نمیتونه تلفظ کنه. بله؟ چرا کل آدم ها نیست خیر؟ شما تو انگلیسی خوندید دیگه، خیلی جا ابتدا و ساکن میشه. اصلا تو انگلیسی ابتدا و ساکن ما زیاد داریم. اگرچه ما فارسا وقتی میخوام تلفظ کنیم چون خوب بلد نیستیم، اون ساکن را کسرش میدیم شروع میکنیم، ما ها شروع میکنیم. به خود انگلیسی توجه کنید، اونا ساکن شروع میکنن. ما به خاطر اینکه لهجه اونا رو نداریم، وقتی میخوام ابتدا به ساکن کنیم کسره میدیم شروع میکنیم. پس ابتدا به ساکن خیلی انسان ها انجام میدن. بله بله، خب مثلا بعضی حرف قاف میگن گاف، حالا اون که عمدن این کارو میکنن، ولی خب بعضی زبونشون میگیره، زبونشون میگیره و واقعا نمیتونن. این نتونستن دلیل بر عدم امکان نیست، برای این آدم ممکن نیست، نه اینکه اصلا ممکن نباشه. ول استدلال علل امکان، این مستدلی که میخواد حرفش نقل بشه موافق تفتازانیه، منتها داره استدلال میکنه بر مطلب تفتازانی، داره استدلال میکنه. مطلب تفتازانی اینه که ابتدا به ساکن ممکن است. تفتازان این مطلب رو گفت، استدلال رو نکرد، گفت کل سلیم الحس یجد فی نفسه، یعنی مطلب رو بدیهی قرار داد، گفت وجدانیه، هر سلیم الحسی بل وجدان میابد که ابتدا به ساکن میتواند بکند، پس ابتدا به ساکن ممکن است. توجه شدید که استدلال نکرد بر امکان ابتدا به ساکن، بلکه اینو به وجدان واگذار کرد. اما گروهی استدلال کردن که ابتدا به ساکن ممکن است به این دلیل، مبناشون یا مدعاشون با مبنا و مدعای تفتازانی یکیه، منتها تفتازانی مدعاشو بدیهی و وجدانی قرار میده، اینا مستدل میکنن، استدلالشون تفتازانی نقل میکنه رد میکنه، میگه استدلالشون استدلال درستی نیست، اگرچه مبناشون درسته، مذهبشون درسته، ولی استدلالشون غلطه. توجه کنید اینطور استدلال میکنه. میگه هر جا که ما میخواهیم مثبتی رو بیاریم، یعنی در هر کلمه‌ای که بخوایم حرف مثبت رو بیاریم، قبل از مثبت باید صامت رو بیاریم. پس آوردن مثبت متوقف است بر آوردن صامت. این درسته دیگه، این روشنه. شما هر وقت بخواد مثبت رو بیارید باید صامت قبلش باشه. مثبت هیچ وقت قبل کلام باقی نمیشه، همیشه قبل صامت هست. یعنی حرف مثبت اول کلام نمیاد، این همه قبول داریم. پس آوردن مثبت متوقف است بر صامت، یعنی باید قبل از مثبت صامت بیاد. از این طرف توقف رو درست کردیم. شما ادعا میکنید، شما این که میگید ابتدا به ساکن محال است، یعنی میگویید که صامت ساکن رو نمیشه اول کلام قرار داد، بلکه باید صامت رو متحرک کنید و اول کلام قرارش بدید. متحرک کنید یعنی چی؟ یعنی فتح بدید، یعنی کسره بدید، یعنی ضمه بدید. مگر فتح و کسر و ضمه مثبت نیستند؟ اینا مثبتن، منتها مثبت قاصر، مثبت اشتباه گفتم مقصور. الف و واو و ی مثبت ممدودند، فتح و کسر و ضمه مثبت مقصورند. اینو گفتیم قبلا، اول بحث امروز هم تکرارش کرد. پس شما میگید صامت رو نمیشود اول کلام آورد مگر با مثبت، منتها مسابقت مخصوف، یعنی با حرکت. شمایی که میگید حرکت ابتدا به ساکن جایز نیست، مشروط میکنید صامتی رو که در اول کلام آمده مشروطش میکنید به مسابقت مخصوف، یعنی مشروطش میکنید به حرکت. خب حالا دو مرتبه مطلب رو جمع کنه. گفتیم که شما هم گفتید ما هم گفتیم که مثبت متوقف است بر صامت. مثبت اول کلام نمیتونید بیارید، باید اول صامت رو بیارید بعد مثبت رو بیارید. تعبیر رو اینطوری میکنیم، مثبت مشروط است به صامت. این همه قبول داریم، مثبت مشروط است به صامت. حالا شما میگید صامت هم وقتی اول کلام میاد مشروط است به مثبت. صامت هم مشروط است به مثبت، یعنی مشروط است به حرکت. وقتی اول کلام آمد مشروط است به حرکت، پس مثبت مشروط شد به صامت که همه قبول داریم، صامت هم مشروط شد به مثبت که شما میگید دور لازم آمد. هر یک مشروط شد به دیگری دیگه، میشه دور. مثبت مشروط شد به صامت، اینو همه قبول داریم. شما میگید صامت هم در وقتی که در ابتدای کلام قرار میگیره، نه همه وقت، در وقتی در ابتدای کلام قرار میگیره مشروط است به مثبت، یعنی مشروط است به حرکت، باید با حرکت شروع بشه. پس شما توقف رو از این طرف هم قرار دادی، توقف از اون طرف بود، از این طرف هم قرار شد، این شد دور. و دور باطل است. پس متوقف کردن صامت بر مثبت باطل است، مشروط کردن صامت به مثبت باطل است. صامت مشروط به مثبت یعنی مشروط به حرکت نیست، یعنی این چنین نیست که اگر در ابتدا واقع شد مشروط به حرکت باشه، میتونید در ابتدا واقعش کنید حرکتش هم ندید. حالا که چنینه پس ابتدا به ساکن جایزه، چون مشروط نشد به حرکت. صامت ساکن رو میتونید در ابتدای کلام بیارید، هیچ هم مشروط نیست به حرکت، مشروط به مثبت نیست. اگه مشروطش کنید دور لازم میاد، و چون دور باطل است پس مشروطش نکنید. اگه مشروطش نکردید میتوانید صامت اول رو با حرکت بیارید، میتونید بی حرکت بیارید، پس میتوانید بدون حرکت یعنی با سکون کلام رو شروع کنید. ابتدا به ساکن اشکالی نداره. این استدلالش بود که استدلال من به صورت یک قیاس استثنایی درش میارم. حالا که توضیحش دادم به صورت یک قیاس استثنایی در میارم. اگر ابتدا به ساکن محال باشد، این مقدم، دور لازم می آید، این تالی، بیان ملازمه کردیم که چطور دور لازم می آید. لکن دور محال است، پس این که ابتدا به ساکن محال باشد محال است، یعنی ابتدا به ساکن جایز است. این استدلال اینو خواست. ولی استدلال علل امکان، علل امکان یعنی علا امکان ابتدا به ساکن، الافلام الامکان بدل از مضاف الیه قرار داده بشه یا العهد گرفته بشه و مشیر بشه به اون امکانی که قبلا گفتیم. در ابتدای همین خط، در ابتدای همین صفحه گفتیم امکان الابتدا به ساکن. حالا در اصل مضاف الیه تقدیر بگیرید راحت ترید. ول استدلال علی الامکان یعنی ول استدلال علی امکان الابتدای به ساکن. این استدلال مبتداست، لیسه بشه، این که در پاراگراف بعدی میاد خبر. استدلال کردن بعضی بر امکان ابتدا به ساکن به این دلیل، به اندل مثبت اینما کان مشروطون به صامت. مثبت هر جا باشد مشروط به صامت است، یعنی باید صامتی باشد تا مثبت بعدش بیاد. اینو همه قبول داریم که مثبت هر جا باشه قبلش یه صامتی هست. مثبت ابتدای کلام قرار نمیگیره، بلکه همیشه باید همراه با صامت باشه. این همه قبول داریم، یعنی مشروط بودن از این طرف قبول داریم. شما میخواد از اون طرف هم یه مشروط درست کنید، توقف رو از این طرف همه قبول داریم. شما میخواد از اون طرف هم یه توقف درست کنید، میگیم فلاکان صامت مشروطن بهی. اگر صامت مشروط به مثبت باشه فی بعض المواضع، یعنی در ابتدا، خودش هم که بعض المواضع توضیح داده کل ابتدا، یعنی در ابتدای کلام، اگر صامت در ابتدای کلام مشروط به مثبت باشد لازمت دور. از شدن مشروط به مثبت یعنی مشروط به مثبت مقصور، چون بحث در اینه دیگه، بس در مثبت مقصور یعنی حرکته. که میگیم باید صامت ساکن نباشد بلکه حرکت داشته باشد. حرکت داشته باشد یعنی مثبت مقصود داشته باشد. الان داریم صامت رو مشروط میکنیم به مثبت مقصود یا مثبت مقصود. خب مثبت که مشروط شد به صامت، شما فی بعض الموازنی در ابتدای کلام هم صامت رو مشروط میکنید به مثبت مقصود، لازم یاد دور دیگه. اون مشروط به اینه، اینم مشروط به اونه، هر دو مشروط به هم دیگن، هر دو متوقع بر هم دیگن. خب میشه دو ضمیر بهی رو برگردوندیم به مثبت در کلمه در فلوکان از صامت و مشروط بهی، ضمیر بهی رو برگردوندیم به مثبت. منظور از مثبتی که مرجع این ضمیر بود مثبت ممدود بود، منظور از خود ضمیر مثبت مخصوبه. یعنی مرجع ضمیر مثبت ممدود بود، خود ضمیر مثبت مقصوره و این استخدامه. استخدامم که از جمله محسنات بدیعه است و خوبم هست، در عبارت استخدام به کار رفته، ضمیر بهی به مثبت برگشته، در حالی که منظور از مثبت که مرجع ضمیر مثبت ممدوده و منظور از ضمیر مثبت مقصور یعنی حرکته. این استدلال لیس بشیه، استدلال باطل، یعنی دور لازم نمیاد. در تبیینی که میکنیم میگیم این مشروط به اون، مشروط به این. اما وقتی شروع میکنیم به ایجاد در خارج، در خارج چجوری ایجاد میکنیم؟ مثبت با صامت می آید، با هم میان. مثبت با صامت میاد، یعنی مثبت رو میارید صامت هم قبلشه ولی با هم میاد. این جمله رو من بعدا تشمیل میکنم، اینو داشته باشید، بعدا تکمیلش میکنم. من اینجا رهاش میکنم میرم، ولی بعد دوباره بهش برمیگردم. از اون طرف صامت هم با مثبت میاد، صامت با مثبت، منظور از مثبت مثبت مقصوره، با هم میاد. یعنی وقتی مثلا شما این کلمه برو میارید، فتحش هم با خودش میارید. تو خارج مثبت با صامت آمد، یعنی مثبت ممدود با صامت آمد، صامت هم با مثبت آمد، یعنی با مثبت مقصور آمد. با هم آمدن، نه یکی متوقف بر دیگری باشد، اینا معیت دارند، نه یکی متوقف بر دیگری باشد. خب برگردم اون جمله که گفتم کاملش کنم. گفتم مثبت با صامت میاد، در حالی که در واقع نگاه کنید با صامت نیست، صامت قبلشه. پس میتونیم بگیم مثبت متوقف با صامته، چون صامت قبلش میاد، همراه مثبت نمیاد، اول صامت میاد بعد مثبت میاد. پس میتونیم بگیم مثبت متوقف است بر صامت، ولی این طرف دیگر نگاه کنید، صامت با مثبت مقصور میاد، یعنی صامت با حرکت میاد. اینا دیگه واقعا با هم هست، با هم میان، نه که یکی بر دیگری متوقف باشه. بله در وقت تبیین متوقف میکنیم، میگیم که صامت متوقف است بر حرکت، ولی متوقف به نحو معیت، یعنی با هم باید بیان. توقف توقف مقدم و مؤخری نیست، توقف علی و معلولی نیست، توقف شرط و مشروط نیست، توقف معیست. دو تا بر هم توقف دارن، با هم میان، ولی این محال نیست. پس دوری که در اینجا لازم میاد دور نیست. در واقع در طرف مثبت توقف بر صامت رو قبول میکنه، مثبت توقف بر صامت دارد، مشروط به صامت است، ولی صامت نمیگیم مشروط به مثبت است و متبقی بر مثبت است، بلکه میگیم مع المثبت است، همراه مثبت است. این دیگه دور نیست و این جایزه. تعبیر خود تفتازانی اینه که مثبت مشروط است، دقت کنید، به سبق صامت. به تعبیر کلمه سبق دقت کنید، مثبت مشروط است به سبق صامت، و صامت مشروط است به لحوق مثبت. به کلمه لحوق هم توجه کنید. پس اینطور شد، مثبت مشروط است به سبق صامت. اینجا چون کلمه سبق هست، شاید بتونید توقف رو درست کنید. اما در دومی میگیم صامت مشروط است به لحوق مثبت، یعنی لحوق مثبت مقصور که حرکت است. اینجا دیگه توقف نمیتونید درست کنید، چون صامت مشروط است به اینکه با حرکت باشد، به لحوق حرکت، یعنی با حرکت بودن مشروط است به اینکه با حرکت باشد، یعنی معیت داره، توقف نداره. بله تو تبیینتون توقف درست میکنید، مشروط بودن درست میکنید، ولی در واقع اینطور نیست که لازم باشد اول مثبت بیاید. دقت کنید در این عبارت که میگم، لازم نیست اول مثبت بیاید بعد صامت متوقفاً علیه بیاید. عکسشو میگفتیم، اول باید صامت بیاد تا مثبت متوقفاً علیه بیاید. مثبت نمیتونست اول کلام قرار بگیره، باید اول صامت رو میآوردیم بعد مثبت رو میآوردیم، که مثبت متوقف بر صامت بود. اما در اینجا نمیتونیم بگیم که اول باید مثبت رو بیاریم بعدن صامت رو متوقفاً علل مثبت بیاریم، بلکه صامت رو میاریم مثبت هم بهش ملحق میکنیم، هر دو با هم میان. این دیگه دور نمیشه، لیسه بشه، این استدلال اعتبار نداره، کامل نیست. لأن المثبت مشروطون به ان یسبقه صامت، مثبت مشروط به این بود، مشروط به این هست که قبلش صامتی بیاد، ولی صامت فل ابتدا، نه صامت مطلقا، صامت فل ابتدا، که البته مستدلم در همین صامت دور درست کرد، در صامت فل ابتدا دور درست کرد، در صامت دیگه کار نداشت. و صامت فل ابتدا مشروط است به ان یلحقه مقصورون، مراد از مقصور مثبت مقصور، یعنی حرکتی از حرکات سلاس. ما اینو قبلا گفتیم در صفحه 151 سطر 15 هم داشتیم که با حاضهی، حاضهی یعنی الف و با و یا، تسمى مثبتتن ممدودتن. بعد گفتیم ول حرکات سلاس تعد و انده هم فی الحروف و تسمى مثبتتن مقصورتن، حرکات مثبت مقصورند، الف و واو و یا مثبت ممدودن. حالا در اینجا میگیم به علی علق و مقصورون، مرادمون همون مقصوره، یعنی حرکات. و صامت و فل ابتدا، این فل ابتدا متعلق به صامته، یعنی یا متعلق به واقع اونیش که وصف صامته. صامتی که در ابتدا هست مشروط هست به این که ملحق شود این صامت را مقصور، یعنی حرکت. فیکونان معن، ضمیر فیکونان رو برمیگردونیم به صامت و مثبتی که مقصور باشد. پس اینطور میشه صامت با مثبت معیت داره، توقف نداره. فیکونان معن ولا استحالت فی، استحاله هم نیست در این که دو چیز با هم باشه، یعنی یکی بر دیگری توقف داشته باشه ولی دیگری با او باشد، اشکالی نداره. این اشکال در جاییست که یکی بر دیگری متوقف باشد، دیگری هم بر او متوقف باشد. اشکال اونجاست و چنین چیزی در ماننفی اتفاق نمیفته. پس دوری که محال است اینجا پیش نمیاد. بنابراین شما این استدلالتون استدلال باطلیست. امکان ابتدا به ساکن با این استدلال شما ثابت نمیشه، بلکه امکان ابتدا به ساکن امر وجدانیست، احتیاج به استدلال نداره. این کلام شارح مقاصد. خب عبارتهای شرح مقاصد رو ملاحظه کردید، از عبارتهای شواره سختره. ما الان تقریبا زمان زیادی رو صرف توضیح این کردیم، در حالی که در کلمات شواره خیلی در بسیاری از جاش این کارو نمی‌کنه. اصلا به طور کلی عبارتهای مقاصد سختر از شواره و سختر از مواقف هم هست. تو این کتابای مطرح کلامی مقاصد از همه سختره، علل خصوص که این چاپ جدیدی هم که در اختیار ماست خیلی غلط داره دیگه، اون وقت مطلب رو مشکل ترم کرده. بعید نیست در اون خواهیست هم حالا بتونیم بگیم غلط نوشته شده، نمیدونم. ولی شرح مواقف با مقاصد کدوم سختره؟ نه، هر دو کلام هم، هر دو هم کلام اشعری هم. نویسنده مواقف قاضی عزود ایزیست و شارحش میرسد شریف، نویسنده و شارح مقاصد هر دو تفتزانی. تفتزانی خودش نوشته، خودش هم شرح کرده. هم متنش سخته، هم شرح سخته. اصلا سنگینه قلم تفتزانی، سنگینه. تو متول هم سنگینه، تو مقاصد هم سنگینه. ولی کلام قلم میرسد شریف خیلی راحت و بازه. البته کلام قاضی عزودی خود سخته، اونم به خاطر اینکه مجمل نوشته، یعنی متنی نوشته که احتیاج به شرح داره، ولی در این حال کلامش از مقاصد آسان تره. حتی قاضی عزود هم کلامش از مقاصد آسان تره، یعنی متن مواقف از متن مقاصد آسان تر، شرح مواقف هم از شرح مقاصد آسان تر. ثم الحرف و صامت، وارد بحث بعدی هم بشیم و عیبی نداره. ثم الحرف و صامت اما متماثلون و مختلف. تقسیم دیگری است برای حرف. تقسیم اول گذشت، تقسیم کردیم حرف رو به مثبت و صامت. حالا تقسیم میکنیم به متماثل و مختلف. باز مختلف رو تقسیم میکنیم به بذات و بالعرض. در واقع سه قسم از این تقسیم حاصل میشه: یکی متماثل، یکی مختلف بذات، یکی مختلف بالعرض. متماثل مثل دو حرفی که ذاتشون مثل هم باشد، حرکاتشون هم مثل هم باشه، مثل دو تا میم که هر دو ساکنن یا هر دو مفتوحن یا هر دو مکسور یا هر دو مضمون، که هم ذاتشون یکیست هر دو میمند، هم عوارضشون یکیست هر دو ساکنن یا هر دو مفتوحن یا هر دو مکسور یا هر دو مضمون. این چنین دو حرفی رو میگه متماثل. اما مختلف، مختلف یا مختلفه به ذات، مثل میم و یه. میم و یه دو تا حرفن که ذاتشون به هم مختلفه. یا مختلفه بالعرضن، مختلف بالعرض یعنی ذاتشون یکی، هر دو میمند، اما یکی ساکن یکی متحرک، یا یکی متحرک به فتح است یکی متحرک به ضم است، یا اختلافشون به سکون حرکته که از عوارضن، یا اختلافشون به فتح و کسره است که بازم از عوارضن. وقت اونی که اختلاف به ذات دارد میگیم مختلفه به ذات، یعنی میم و یه رو میگیم مختلف به ذات، اونی که اختلاف به عوارض دارن، یعنی هر دو میمن ولی هر دو ساکن نیستن، بلکه یکی ساکن یکی متحرک، یا هر دو مفتوح نیستن هر دو متحرکن، منتها یکی حرکت چنان دارد یکی حرکت جور دیگه داره، اینا رو میگیم مختلفه بلد هست. پس سه قسم شد اقسام حروف با این تقسیم جدیدی که مطرح کردیم، یکی این که متماثل باشند، دو تا این که مختلف باشند. وقت مختلف هم دو قسم شد، مختلف به ذات، مختلف بلد هست. ثم الحرف صامت، با بیانی که من عرض کردم حرف رو تقسیم کردم به دو قسم، ولی مرحوم لاهیجی حرف صامت رو تقسیم میکنه به دو قسم، این بعدا بحثش میاد که چرا صامت رو تقسیم کردیم و چرا من اصل حرف رو تقسیم کردم، این همه بحثش بعدا میاد. ثم الحرف صامت یا متماثل است مثل دو میمی که ساکن باشند، یا دو میمی که متحرک باشند منتها به نوع این واحد من حرکت اختلاف حرکت نداشته باشند، در این صورت میشه متماثل. فانه لا اختلاف بینهما، یعنی بین این دو میم اختلاف نیست، لا به ذات اختلاف به ذات ندارن، یعنی ذات هر دوشون یکی، هر دو میمن، ولا بالعوارض، به عوارض هم اختلاف ندارن. عوارض چیه؟ عوارضی که مسماتن به حرکت و سکون، عوارضی که اسمشون حرکت سکونه، یعنی به عوارضی دیگر اگر اختلاف دارن کاری نداریم، به عوارضی که به نام حرکت و به نام سکون نامیده شدن اختلاف پیدا نکردن. این دوتا میم اختلاف به ذات ندارن، اختلاف به چنین عوارضی هم ندارن، دوتا رو میگیم متماثل، میگیم دو حرف متماثل و مختلف، یا این دو حرف مختلفن، مختلفن یا به ذات مختلفن، یعنی ذاتشون با هم فرق داره مثل میم و یا بالعرض مختلفن، ذاتشون فرق نداره هر دو میمن، عرضشون مختلفه، عرضشون مختلفه، یعنی یکی ساکنه یکی متحرک، یا هر دو متحرکن منتها حرکتشون فرق داره، یعنی یکی حرکتش فتح است یکی حرکتش سکونه مثلا، یکی حرکتش کسر است. او بالعرض کلمیمین اذا کان احد و ما ساکنن و الاخر متحرکن، یکی ساکن باشه یکی متحرک باشه عرضشون مختلفه در حالی که ذاتشون یکیست. او کان احد و ما متحرکن، بعد از احد و ما ویرگول داره، بعد از ویرگول هم او داره، هر دوش باید خط بخوره، هم ویرگول خط بزنید هم او رو، عبارت اینطوره: او کان احد و ما متحرکن به حرکتن و الاخر نسخه ما داره به حرکتن غیرها، نسخه قدیم داره و الاخر متحرکن به حرکتن غیرها، هر دوش خوبه، نسخه قدیم بهتره، حذفی توش نیست، بعد از ول آخر یه متحرکن اضافه کنید خوبه. او کان احد هما، یا یکی از این دومی متحرک باشد به حرکتی و دیگری متحرک باشد به حرکتی غیر از اون حرکت اول، که حرکت ها مختلف باشه، وقتی حرکت ها مختلف بود عرض مختلفه، پس اختلاف می شود بالعرض نه بالذات. خب این سه قسم تموم شد که دو تا حرف متماثل باشن یک، مختلف به ذات باشن دو، مختلف به عرض باشن سه. و هازا، نمیدونم میرسیم بخونیم یا نه، این از هازا میخواد بیان کنه که چرا ما گفتیم ثم الحرف صامت، چرا این تقسیم دوم تقسیم صامت گرفتیم، تقسیم مطلق حرف قرار ندادیم، اینو میخواد بیان کنه که با عجله شاید نتونیم بخونیم، بزنیش بر جلسه بعد.